سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 61 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در این قسمت باز هم پادکست مهمان داریم. قراره که خانم دکتر غزاله دریاکناری، متخصص ترمیمی و زیبایی و هیئت علمی دانشگاه کاشان، برامون راجع به بلیچینگ، کلیاتش، راجع به حواشیش، مراقبتهاش و به طور خاص راجع به بلیچینگ داخلی دندون صحبت بکنن. منم مثل شما بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه صحبت‌های خانم دکتر رو میشنوم و استفاده میکنم. با ما همراه باشید.
قایق کاغذی رو آب داره میره، من نگاش میکنم و گریم میگیره. قایق کاغذی میره و میدونم که برای گریه کردن دیگه دیره، برای گریه کردن دیگه دیره. زندگیم کتاب مثنوی نبوده، من از اون روزی که دنیا رو شناختم، زندگیم یه تیکه کاغذ پاره بوده که ازش قایق کاغذی ساختم، ازش قایق کاغذی ساختم.
دکتر غزاله دریاکناری هستم، متخصص ترمیمی و زیبایی. بیاین یکم در مورد حواشی درمانهای بلیچینگ صحبت کنیم. این درمان به طور کل نان اینویزیو ترین و ابتدایی ترین درمانی هست که در لاین درمانهای استتیک به بیمار پیشنهاد میدیم. و میدونیم که یکی از شایع ترین علتهای مراجعه بیماران به مطب‌های دندان پزشکی بدرنگی دندان هست. اولین و مهمترین قدم در درمان بلیچینگ ارتباط خوب و درک متقابل درمانگر با بیمار هست. شما باید کاملا بر خواسته بیمار واقف باشین و اون هم باید از توانمندی شما و درمان پیشنهادیتون آگاه بشه تا در پایان درمان جملاتی مثل از این سفیدتر میخواستم یا نمیشد فرم دندونام هم درست بشه نشنویم. اگر تصمیم بر انجام هر نوع درمان بلیچینگ شد، اولین قدم انجام SRP و رفع هر گونه جرم و استین و التهاب لثه هست. درمان بلیچینگ شما با فاصله 1-2 هفته از جلسه SRP شروع میشه و از اونجایی که ذات بلیچینگ حساسیت زا هست، باید در نظر بگیریم که افزایش حساسیت گذرا برای تمام بیماران اتفاق خواهد افتاد و درمانهای مراقبتی همراه یا به اصطلاح دیسنسیتایزینگ رو از همون جلسه SRP برای بیمار شروع کنیم. یعنی چی؟ یعنی بهش میگیم از امروز باید فقط از خمیر دندان ضد حساسیت استفاده کنی تا روزی که بلیچینگت تموم بشه، مثل سنسوداین. چون تمام درمانهای ضد حساسیت حداقل به 2 هفته زمان نیاز دارن تا اثر بخشی داشته باشن و شروع اونها باید قبل از شروع خود بلیچینگ باشه، نه اگر حساسیت شروع شد. در کنار خمیر دندان اگر بیمارتون از قبل ابراز حساسیت دندانی میکنه، میتونین ژل های ضد حساسیت جی سی یا ژل فلوراید به همراه تری بهش بدین. در ضمن به بیمارتون توصیه کنید که در تمام طول دوره بلیچینگ از مصرف مواد حساسیت زا مثل نوشیدنی های بسیار سرد یا گرم و نوشابه های گازدار و اسیدی و ترشیجات پرهیز کنه. نکته بعدی افزایش جذب مواد رنگی توسط دندون‌ها در طول دوره بلیچینگ هست. چون منافذ دندون باز میشه، اتفاقاً بیشتر از حالت عادی رنگ پذیر هستن. پس باید به بیمارمون توصیه کنیم که تا جای ممکن مصرف مواد رنگی مثل چای و قهوه و زعفرون، رب و زردچوبه، هویج، تمشک و سایر مواد رنگی رو کمتر استفاده کنه. اینجوری هم تأثیر درمان بیشتره، هم ماندگاری و پروگنوز درمان بهتر خواهد بود. مطالبی رو که گفتم در مورد تمام روش‌های بلیچینگ صادق هست و باید برای تمام بیماران کاندید درمان‌های متنوع بلیچینگ رعایت بشه. راه حل شما برای تغییر رنگ‌های داخلی تک دندان که در اثر تروما، عدم وایتالیتی و درمان ریشه ایجاد شده چیه؟
انجام نمیدیم چون بلد نیستیم. اصلا خیلی بلدش نیستم.
استفاده از پودر سدیم پربرات بوده
چه ممکنه ساید افکت‌های خیلی بدی بده. برای همین سمتش نرفتم تا الان.
تحلیل داخلی هست که میده وقتی
به درمان اندوبلیچ نیاز دارن.
واقعیتش خیلی به نظرم روش خوبی برای کارهای زیبایی نیست.
باید با دقت زیادی انجام بشه.
بیاین سعی کنیم آخرین انتخاب درمانی اولین راه حلی که به ذهنمون میرسه نباشه. میخواییم با هم نان وایتال بلیچینگ رو مرور کنیم. وایتال بلیچینگ درمانی که نیازمند ارتباط خیلی خوب شما با بیمارتون هست. درک درست از انتظار بیمار و توانمندی خودتون نکته کلیدی نتیجه و پروگنوز درمان خواهد بود. اکثر دندان‌هایی که به این طریق دچار تغییر رنگ شدن نسج سالم خوبی دارند و تراش وسیع و جایگزین کردن این نسج توسط کراون یا درمان‌های مشابه نه تنها کانزرواتیو نیست که قطعاً به دلیل عدم قرینگی نهایی با دندان مجاور یا عدم پوشش کامل رنگ دندان باعث رضایت بیمار هم نخواهد شد. یکی از روش‌های مناسب درمان‌های این چنین موارد به خصوص در دندان‌های قدامی نان وایتال بلیچینگ است. ذات بلیچینگ به معنای استفاده کنترل شده از اکسیژن بار مثبت آزاد شده از هیدروژن پروکساید یا محصولات مشابه برای شکستن مولکول‌های رنگی درشت جذب شده در نسج دندان و ایجاد مولکول‌های کوچکتر بی‌رنگ است. در موارد نان وایتال با دندانی روبرو هستیم که این مولکول‌های رنگی رو از بافت نکروز داخلی یا محصولات جانبی ناشی از مواد درمان ریشه جذب کرده. باید بدونیم که پروگنوز درمان در مواردی که در اثر ضربه تغییر رنگ دادن و زمان طولانی از تغییر رنگ اونها گذشته نسبت به زمانی که پس از درمان ریشه تغییر رنگ مشاهده می کنیم غیر قابل پیش بینی تر خواهد بود و احتمال بازگشت این تغییر رنگ ها و تحلیل خارجی این دندان ها بیشتر هست. پس حتی اگر درمان نان وایتال بلیچینگ موفقی داشتین، این دندان‌ها را در طولانی مدت فالوآپ بکنید و گرافی‌های دوره‌ای برای اطمینان خاطر از عدم تحلیل تهیه بکنید. بیمار کاندید نان وایتال بلیچینگ افرادی هستند که به دلیل عدم تمایل به درمان‌های اینویزیو مثل کراون تا به امروز تغییر رنگ را تحمل کردند و حالا با توضیح درمان نان وایتال بلیچینگ حاضر میشن که تعداد جلسات متعدد وقت بذارن و هزینه کنن. این افراد باید در ابتدای کار به خوبی توضیح بشن که این درمان نیازمند زمان هست و حتی اگر 100% هم جواب نداد قطعا از حالت اول بهتر خواهد و قطعا درمانهای بعدی مورد نیاز مثل ونیر یا غیره رو تسهیل میکنه. اگر تمام این نکات رو رعایت کنید، مطمئن باشید که در انتهای درمان بیمارتون بسیار خوشحال خواهد بود و حتی حس میکنه که معجزه کردین و کاری رو انجام دادین که تا حالا هیچ دندانپزشکی بهش پیشنهاد نداده بود. روش کار به این صورت هست که حتما از دندان مورد نظر گرافی تهیه کنید و سلامت درمان ریشه و نسج پری اپیکال رو تایید کنید. تمام ترمیم‌های فلزی و پوسیدگی‌های موجود رو حذف کنید. استثناءً ترمیم‌های کامپوزیت رو حتی در صورت معیوب بودن تا اتمام درمان نگه می‌داریم که کمی به نسج دندان استحکام بده و البته رنگ انتخابی نهایی مشابه رنگ بعد از بلیچینگ دندان باشه. پالپ شامر دندان رو کاملا از گوتا و سیلر و پوسیدگی تمیز می‌کنیم و گوتای کانال رو تا 2 میلی‌متر زیر اورفیس خالی می‌کنیم. قسمت خالی شده کانال باید توسط یک ماده سیل کننده مطمئن مثل RMGI پر بشه. یکی از علتهای تحلیل خارجی که پیش میاد تحریک اودونتوکلاست‌های ناحیه سرویکال دندان از طریق آج این ناحیه هست. پس به سیل کردن این ناحیه توجه خاصی داشته باشید و ترجیحاً از موادی استفاده کنید که لایت کیور هستن. ماده انتخابی ما میتونه بر اساس روش مد نظرمون یکی از مواد پربرات سدیم، کاربامید پروکساید یا هیدروژن پروکساید باشه. پودر پربرات سدیم رو باید از فروشنده مواد شیمی تهیه کنید. این پودر باید با آب مقطر یا بی‌حسی ترکیب بشه و به صورت خمیری در بیاد. دانه های پودر رو کاملا له کنید تا فعال بشه و هیدروژن پروکساید آزاد کنه. خمیر رو در پالپشام قرار بدید و رطوبت اضافه رو با گلوله پنبه بردارید و دندان رو پانسمان کنید. پربرات سدیم توانایی تولید هیدروژن پروکساید رو تا چند روز داره. پس به بیمارتون بگید 5 الی 7 روز بعد برای بررسی و تجدید ماده مراجعه کنه. معمولا حداقل تعداد جلسات این روش 3 و تا 6 جلسه امکان ادامه وجود داره و محدودیتی به جز عدم همکاری بیمار در ادامه جلسات نداریم. همیشه به بیمار بگین 10 دقیقه در مطب منتظر باشه تا از ثبات پانسمان مطمئن بشین، چون افتادن پانسمان در روز اول به معنی عدم اثر بخشی درست ماده هست. اگر بیمارتون نایت گارد داره یا اسیکس ارتودنسی استفاده میکنه یا همزمان قرار بقیه دندونا هوم بلیچ بشن، انتخاب درمان شما میتونه کاربامید پروکساید باشه که باید به بیمارتون یاد بدین ژل هوم بلیچ کاربامید پروکساید رو برای اون تک دندان علاوه بر باکال از طرف پالاتال هم درون تری قرار بده. در این روش پالپ شام بدون پانسمان هست و واضحاً تمیز کردنش برای بیمار سخت و کنترل روی درمان کمتر هست. روش آخر هم استفاده از ژل هیدروژن پروکساید با درصد بالا و مخصوص نان وایتال بلیچینگ در مطب هست. این ژل به صورت هیدروژن پروکساید 35% و با نام اندو بلیچ در دسترس هست. در هر جلسه دندان مورد نظر کاملا ایزوله میشه و ژل درون پالپ شام قرار میگیره. از تماس ژل با نسج نرم و دندانهای مجاور مراقبت کنید. این ژل مدت اثر کوتاهی داره و قراردهی اون در پالپ شام به مدت 1 هفته نه تنها مفید نیست که بلکه باعث افزایش احتمال تحلیل هم خواهد شد. میتونین این درمان رو با آفیس بلیچ همان تک دندان یا همراه سایر دندان ها هم انجام بدین تا نتیجه سریع تر بشه. اگر درمان نان وایتال بلیچینگ رو با پودر پربرات سدیم شروع کردید و بعد از گذشت 2 یا 3 جلسه احساس میکنید که تغییر خاصی مشاهده نمیکنید، میتونید 1 جلسه آفیس بلیچ برای اون تک دندان انجام بدید تا به درمانتون سرعت بدید. تعداد دفعات این درمان هم مشابه درمان‌های قبلی 3 جلسه یا بیشتر هست. تحلیل خارجی این دندان‌ها که در گذشته گزارش شده بیشتر به علت اعمال حرارت همزمان با بلیچینگ ایجاد میشه. امروز این روش کاملا منتفی شده و به هیچ وجه نباید نور یا حرارت به این دندان هنگام بلیچینگ تابوند. اگر موارد فوق رو رعایت کنید میتونید مطمئن باشید که مشکلی پیش نخواهد اومد. در ضمن همیشه سعی کنید دندان رو 1 درجه روشن‌تر از سایر دندان‌ها پیش ببرید که پس از تثبیت رنگ و برطرف شدن خشکی دندان به رنگ 1 دست برسید. بعد از اتمام درمان به مدت 2 هفته ترجیحاً درون پالپشام کلسیم هیدروکساید قرار بدین که هم دندان تقویت بشه هم از حالت هایپر اکسیژن خارج بشه و نهایتاً ترمیم‌های معیوب رو جایگزین کنین و ترمیم نهایی رو انجام بدین. در نظر داشته باشید نتیجه و اثر بخشی هر کدوم از این درمان‌ها اگر درست انجام بشه باید مشابه هم باشه و نهایتاً چویس درمانی شما با توجه به شرایط بیمار و ماده در دسترس انتخاب میشه. نکات بیشتر در این مورد در هایلایت بلیچینگ در پیج من هست و میتونین هر سوالی داشتین برای من ارسال کنین. بیاین به کار خودمون ایمان داشته باشیم و این حس مثبت رو هم به بیمارمون انتقال بدیم.
خب این مطلبم که اینجا به اتمام رسید. از خانم دکتر قول گرفتم که بعداً توی پادکست جداگونه در مورد هوم و آفیس بلیچ در خدمتشون باشیم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.